من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى کافی رو با هم میخوندیم. قبل از شروع بحث حدیثیمون یه عزیزی سه تا سوال فقهی پرسیدن که این رو حالا عمومی اعلام میکنیم که اگر دیگران همچنین سوالی دارن جوابشو بگیرن، و بعد انشاءالله قصد داریم که از هفته های آینده قبل از بحث اصول کافی چند دقیقه کوتاهی هم مسئله بگیم، یعنی از ابتدای رساله شروع کنیم به گفتن، همینجوری پیش بریم که بعد از یه مدتی کل رساله رو با عزیزان خونده باشیم، مسائل مطرح بشه خوبه. البته یه رساله هایی هست که 15 مرجع، 10 مرجع، نظریات مراجع مختلف رو جمع کرده و اونجاهایی که با هم تفاوت دارن رو عنوان کرده که تو این مسئله مثلا فقها یکی گفته مستحبه، یکی گفته واجبه، یکی گفته احتیاطه، اونا رو ذکر کرده. قصد داریم انشاءالله اون مراجعی که الان بیشتر در قید حیات هستن اونو پیدا کنیم که نظریاتو بگیم، هر کس مرجعش هر نظری داشت مطرح بشه، که عزیزان چون دانستن مسائل شرعی اونهایی که انسان مبتلا بهشه واجبه، یعنی باید انسان یاد بگیره، مثلا نماز، نجاسات، چیزهایی که انسان با اونا سرکار داره، یه چیزی چیزهایی که از سرکار نداره اونا حالا لزومی نداره، ولی بعضی چیزهایی که سر و کار داره واجبه که فرا بگیره. از انشالله از هفته های آینده سعی میکنیم از اول رساله شروع کنیم، 5 دقیقه اولش مسئله رو بگیم، انشالله بعد از این مدتی میبینیم یه دوره رساله عملیه مراجع رو هم خوندیم انشالله. حالا سوال اولشون این بود که شخصی پول در بانک به عنوان سپرده گذاشته و سود دریافت میکنه از بانک، این چه صورتی داره؟ میدونید ربا حرامه، ربا نزول حرامه، حالا چه 1% باشه، چه 10% باشه، چه 100%، کمی و زیادی تو این مسئله به اصطلاح دخالتی نداره. اما در موردی که اینکه کسی پول بانک بخوابونه و سود بیاد روش، اگر پول بخوابونه به قصد سود گرفتن و شرط سود کنه اشکال داره، چون داره پول میگیره در مقابلش پول دریافت میکنه. اما آیت الله بهجت یه راهی رو گذاشتن، میگه اگر شما توی حسابی که سود بهتون میدن پول بخوابونید، ولی شرط سود نکنید که باید به من سود بدی، خود بانک میده، شما لازم نیست اصلا شرط کنید، شما این پولو بخوابونید اونجا، وقتی هم که سود میریزن به حسابتون دریافت کنید. یعنی نه شرط میکنی که باید به من سود بدید، اگرم یه موقع بانک سود نداد حق اعتراض نداری که چرا مثلا سود نمیدی به من، ولی اون پولی که به حسابتون ریخته میشه، از اون پول که خود بانک میریزه روی پولتون میتونید، از این طریق میتونید استفاده کنید. یعنی طرف شرط سود نکنه، اگرچه میدونه سود میدن بهش، شرط سود نکنه، حسابی باز کنه، پولو بذاره اونجا، اون سودی که بانک میریزه رو پولش، خود بانک میریزه، اون موقع او دیگه اشکالی نداره. شخصی به بازاری پول بده و اون بازاری با اون پول خرید و فروش کنه، سود ناچیزی رو به صاحب حساب بده، اشکال داره یا نداره؟ سود ناچیز و غیر ناچیز نداره. عرض کردم 1 ریال اگر به عنوان ربا باشه حرامه، این که بگیم کمه یا این اصلا ربطی به این قضیه نداره. اما پولی که طرف میخواد بده به بازاری برای کسب، اگر شریک بشید شما با یک بازاری، با یک کسی که کاسب، شریک بشید به عنوان شریک که مثلا پول از من، کار از تو، و اینقدر مثلا سود به من بده با این کاری که انجام میدی یا این درآمدی که کسب میکنی، این مقدار سود به من بده، بقیهش مال خودت، یا از اینجور، این اشکال نداره، به شرطی که در سود و زیان شریک باشی. یعنی اگر یه موقعی اون بازاری ضرر کرد، اون در اون زیان هم شریک باشی، نه اینکه فقط تو سودش شریک باشی، در این صورت اشکالی نداره. پس اگر شما پولی به کسی بدید که کار انجام بده به عنوان شراکت، مشکلی نیست، ربا نیست، چون دارید شما شراکت تو کاسبی انجام میکنید. اما به کسی دیگه‌ای بدی که کاسب نباشه، نخواد کسب کنه، پول بگیره به شما پول بده، او اشکال داره ها. پول به کسی بدی که کاسبی کنه، تجارتی انجام بده، حالا هر تجارتی که هست، و در سود و زیانش هم شریک باید باشید. بعد پرسیدن که اگه کسی ماهواره تو خونه داشته باشه که به عنوان آنتن فقط شبکه‌های استانی رو بگیره، اشکال داره یا نداره؟ ماهواره از اونجایی که، حالا مسئله قانونیشو من کار ندارم چجوریه، اما از اونجایی که چیزهایی نشون میده که مخالف مغایر شریعته، داشتنش اشکال داره. اما اگر کسی حالا به عنوان شبکه های استانی که نشه غیر اونا رو بگیری، اگر اینجوری باشه که فقط بتونه شبکه های استانی رو بگیره، خب نه، مشکلی از این جهت نیست. در رو باز باز کنیم، میخوام بیان تو بتونن. عزیزان اینجا جا زیاده، بفرمایید جلو بشینید عزیزان، یه صلوات نهایت بفرمایید، بفرمایید جلو بشین. آقا بفرمایید بیان جلو، اینجا جا هست آقا، بفرمایید جلو. خب بپردازیم به حدیث. در کتاب عقل و جهل حدیث 13 روایت کرده از آقا امیرالمؤمنین، قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العقل قطاع ستیر والفضل جمال ظاهر، فستر خلل خلقک بفضلک و قاتل هواک بعقلک، تسلم لک المودت و تظهر لک المحبه. می‌فرماد عقل پرده ایست بسیار ضخیم، ستیر قطع یعنی پرده یعنی حجاب، بعد ستر خودش باز به معنی پوششه. وقتی میگه قطاع ستیر یعنی حجابی ضخیم، حجابی ضخیم، چون ستیر مبالغه ستره که یعنی حجاب و پرده است. میگه عقل حجابی ضخیم است. حالا این حجاب ضخیم برای چه چیز حجاب ضخیمه؟ عزیزان این جلو جا هست، اون دم در رو اگه خالی کنید عزیزانی که داخل میشن. عقل حجابی ستیر، پردهی بسیار ضخیم. انسان در کردارش در اعمالش مطابع هوا و هوس و خواسته های نفسه. نفس انسان اون چیزی رو میطلبه که دوست داره. اصلا هوا یعنی خواستن، خواهش، یعنی دوست داره بخوره، دوست داره نگاه کنه، دوست داره لذت ببره. نفس جبلتش اینجوری اصلا میخواد به خواسته های خودش برسه، اغراض خودش برسه. حالا یک موقع این اغراض از جنس شهواتن، شهوات یعنی اون چی که اشتها داره انسان، اون چی که میل داره، یا برگشت میکنه به قوه غضبیه که غضبیه اون دفعه، مثل دفع دشمن، غلبه بر دشمن، زدن دشمن، اینها مال چیه؟ مال قوه غضبیه است که اینا هر کدوم شاخه های فراوانی دارن، یعنی چه قوه شهویه چه قوه غضبیه در وجود انسان خیلی شاخه شاخه میشن. تمام افعال نفسم برمیگرده این دوتا، یعنی شهویه و غضبیه، و اینا در وجود انسان حاکمن. یعنی شهوت یه چیزی رو میخواد، شما رو میکشه طرف او که او رو به دست بیاری. حالا یه موقع خوردنیه، پوشیدنیه، پست، مقام و و چیزایی که هست. اهل ریاضت که ریاضت میکشن که در خود شریعت ما هست، مثل روزه گرفتن یه ریاضت دیگه، میگه موقعی روزه نباید بخوری، نباید بیاشامی، نباید آمیزش کنی، خیلی کارا رو منع میکنه بر خودش دیگه، یعنی میگه نباید بدی به نفس چیزایی که میخواد. خصوصیت نفس اینه که هر چی بهش میدی، یعنی میخواد بهش در اختیارش قرار میدی، این قوی تر میشه، چاق میشه. داره یه داستانی رو که قدما تو کتاباشون نوشتن، دو تا شیطان میگه به هم برخورد کردن، این شیطان چاق با یک شیطان لاغر. شیطان چاق به اون شیطان لاغر گفت چرا اینقدر لاغر و ضعیف و پژمرده ای؟ گفت من موکل بر یک کسی هستم که این هر کاری میخواد کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، لذا من تو کار اون نمیتونم سهیم بشم، به خاطر این زارو پژمردم. غذا میخواد بخوره، میخواد بخوابه، میخواد راه بره، میخواد بشینه. اون یکی گفت نه، من به یه کسی موکلم از این بسم الله رو به کار نمیبنده، بلده ولی به کار نمیبنده. غذا که میخوره باهاش شریکم، با همسرش که هست باهاش شریکم. آیه قرآن هست که و شارکهم فی الاموال والاولاد، در مال و فرزندان اینا شریک شو، لذا حسابی به من میرسه و من چاق و چله. نفس هرچی بهش میرسه چاق و چله تر میشه، بیشتر میخواد. هرچی کمتر بهش میدی ضعیف میشه، زورش کم میشه، زورش به شما کمتر میچربه. ریاضت که میکشن برای این ریاضت میکشن که نفس ضعیف بشه، نتونه بر انسان حکم کنه که من اینو میخوام. یعنی وقتی بهش میگه حرامه، میگه حرام یعنی چی؟ وقتی قوی باشه میگه من میخوام، حرام یعنی چی؟ اما وقتی ضعیف باشه دیگه قدرتش کمه. این که ریاضت میکشن اهل ریاضت، به خاطر اینکه نفس ضعف پیدا کنه، نتونه حکومت کنه بر انسان. خب حالا یکی از راه‌های غلبه بر نفس اینه که نفس رو ریاضت بدی، تضعیفش کنی. اما یه راه دیگه اینه که عقل رو قوی کنی، چون عقل و نفس مقابل همه. عقل وقتی قوت بگیره به همون مقدار نفس ضعیف میشه، چون غلبه پیدا میکنه بر نفس، بر نفس غلبه پیدا میکنه. لذا یه کاری که میخواد کنه عقل میگه نه، این کار درست نیست، این کار عاقبت نداره، نفس رو باز میداره. و از اون بر ناخودآگاه چون به حرف نفس گوش نمیده، نفس تضعیف میشه. پس دو تا راه هست، یکی این که نفس رو ریاضت بدیم، خواسته هاشو بهش ندیم، یکی این که عقل رو قوی کنیم، که امیر مؤمنان فرمود العقل قطاع ستیر، عقل پرده محکمیه که روی احساسات انسانو میگیره. انسان وقتی عقلش قوی میشه احساساتش ضعیف میشه، چون خیلی از احساسات ما بیجاست، خیلی از دلسوزی های ما بیجاست، خواسته های ما بیجاست، خواسته های نفسانیه دیگه. وقتی عقل قوی میشه اینا رو کنار میزنه. به قول جناب مولانا یه با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. یه مردم همه با خیال زندگی میکنن، یه کسی رسیده فحشی داده به این، یه این به ناموس من فحش داده، خون به پا میکنه. دیگری که عاقل میگه فحش چیه، یه باد هواست، این باد هوادی حرفی گفته، جلو این احساس رو میگیره. عقل وقتی بارور میشه جلو احساس رو میگیره. شما نگاه کنید روی مثال ساده ایه، ولی خوب دقت کنی میبینی یه حقیقتیه. شما بچه ها رو دیدید بچه کوچولو رو چه زود میشه گول بزنی؟ مثلا میخوایی که بلنش برق رو خاموش کنه، میگی نمیتونه برق رو خاموش کنه. اگه تونست برق رو خاموش کنه، این احساساتش گول میکنه، بلن هم میشه مثلا برق رو خاموش میکنه. یا میخوای از یه جا بپره پایین، میگی نه بابا میترسه بپره پایین. اگه این پرید پایین، احساساتش گول میکنه میپره پایین. حالا شما با یه آدم بزرگ چرا نمیتونی این کارو کنی؟ چون او عقل داره، یعنی عقلش بیشتر از اون بچه میرسه، لذا زود احساساتش تحریک نمیشه. حالا پس هرچی عقل قوی تر بشه، احساسات ضعیف تر میشه. احساسات ضعیف تر میشه، اون احساساتی که مخصوصا از هوای نفسه. انسانی که نفس برش حکومت میکنه، فامیل خودش رو، بستگان خودش رو به حق ترجیح میده. یعنی اگه ببینه یه مثلا برادرش با یه نفر دعوا شده، مثال میگم، حق هم با اون بنده خداست، ولی میاد طرفدار برادرش رو میکنه، یعنی در مقابل حق میایسته. اما کسی که عاقله، این احساس سرکوب میشه، این قطاع ستیره، عقل این احساس رو میپوشونه، یه نه برادر من داره اشتباه میکنه، حق با اونه، باید از حق طرفداری کرد. که از قضا تو زمان امیرالمومنین یه همچین اتفاقی افتاد. سلام. یکی از شیعیان تو کوفه، این شراب خورده بود، شراب خورده بود و عربده کشی و همسایه ها دویده بودن گزارش داده بودن. حضرت هم چند نفر رو فرستاد، گرفتنش آوردن و شلاقش زدن. برادر این به جلایه آمد پیش امیرالمومنین که آره آقا، پیش شما موندن شما ذلیل میکنی آدمو خار میکنی، در حالی که معاویه مثلا اینجوری نیست، فلان نیست. حضرت فرمود نکنه به خاطر فامیل بودن پا روی حق بذاری. آیه قرآن، حالا متاسفانه آیش در حضور ذهن ندارم، به آیه که آیه معناش به این صورته که نکنه که خیشاوندی باعث بشه که شما عدالت رو زیر پا بذاری. خیشاوندی یا عداوت با کسی باعث بشه که شما عدالت رو رعایت نکنی. این مال کیه؟ مال موقعی که عقل بارور میشه. عقل بارور میشه. یه حدیث دیگه این وسط بخونم، حدیث زیباییه. رسول خدا فرمود باید برادرت رو یاری کنی، چه مظلوم باشه چه ظالم باشه. اصحاب گفتن یا رسول الله، مظلوم باشه رو خب باید رعایت کنیم، برادر رو حمایت کرد، اما ظالم باشه چجوری حمایتش کنیم؟ فرمود ها، حمایت از ظلم برادرت اینی که راهنماییش کنی که از ظلمش دست برداره. تو داری حمایتش میکنی در مقابل کی؟ در مقابل دشمن خارجیش؟ نه، در مقابل دشمن داخلیش حمایتش میکنی. هوای نفسش باعث شده که این گناه کنه، ظلم کنه. تو عقل اینو حمایت کن، رو این کار درست نیست، نباید اینجوری رفتار کنی. برادرت رو چه ظالم بود چه مظلوم حمایتش کن. خب پس عزیز من، اگر میخوایی که نفست در تسخیر تو در بیاد، عقلت رو قوی کن، عقلت رو قوی کن. عزیزی از نزدیکان آقا جان میفرمود وقتی ما رسیدیم خدمت آقا، خیلی دنبال این بودیم که ریاضت‌هایی بکشیم و مثلا دستورالعمل‌هایی انجام بدیم و، ولی می‌دیدیم آقا ما رو هی هل میده طرف ریاضت‌های علمی. اون موقع انسان ابتدای کار نمی‌دونه چیه، فکر می‌کنه عرفان و سیر و سلوک، چله نشینی کردن و ریاضت کشیدن ها و از این گونه حرفاست. بعد از مدتی که گذشت میگه فهمیدیم این ریاضت علمی عقل ما رو قوی میکنه. وقتی عقل قوی شد دیگه اونقدر زحمت نداره نفس رو بزنی زمین، دیگه زمین زدن نفس خیلی زحمتی نداره، چون تمام ریاضت برای اینه که نفس زمین بخوره. وقتی عقلت قوی شد به راحتی میزنی زمین شو. آقا امیر مؤمنان روحی فدا میفرماند از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، زاهد جاهل مسخره دست شیطانه، از زاهد الجاهل که حمار تاهونه، زاهد جاهل مثل الاغ آسیابانه، یعنی هی دور خودش میچرخه، خیلی زحمت میکشه ولی راه نمیره، آخرش که میسته مینه سر جاشه، چون دور خودش چرخیده. وقتی علم نداره با نفس میخواد مبارزه کنه، از یه طرف دیگهش نفس یه حالتی داره. شما نمیدونم دقت کردید این بیماری های سرطان رو، ابن سینا در 1000 سال پیش گفته به سرطان نباید دست زد. الان دیدن سرطان رو از هر جا که بر میدارن، اولا رشدش سریع تر میشه، تازه اونجا هم که قطع میکنن از یه جای دیگه میزنه بیرون، از یه جا فشار میدن بره تو، از یه جا دیگه میزنه بیرون. نفسم اینجوریه، نفس ریاضت میکشی که مثلا متواضع بشه، یه مرتبه میبینی مغرور شد، ریاضت میکشی که مثلا شهوتتو مهار کنی، بعد میبینی دوچار عجب شدی، شهوتتو میخوای مهار کنی میبینی غضب زد بالا، از هر طرف که فشار میده از یه بر دیگه میزنه بیرون. نفس چنین خصوصیتی داره، مگر جایی که عقل غلبه کرده باشه، مگر جایی که عقل غالب بشه، اونجا دیگه فرق میکنه قضیهش. چون نفس انسان خیلی عجیب و غریبه. ما یه علمی داریم به نام علم النفس، غیر از معرفت نفس، غیر از معرفت نفسه، علم به اون پرده های نفس. یعنی یه موقع انسان فکر میکنه که یه کاری رو داره انجام میده برای خدا، بعد میبینه ای کارم نفسانی بود، یه موقع میاد با نفسش مبارزه میکنه، یه این که بالاتر از این نداریم که، بعد میبینه ای همین خودش نفسانی بود، خود همین مبارزه با نفس نفسانی بود. لذا بدون علم نمیشه مبارزه کرد با نفس، چون از هر طرف بگیری تو رو میزنه زمین. یه داستانی، چند بار من این داستان رو برای عزیزان گفتم، به صورت روایت تمثیلی هم هست. میگه در بنی اسرائیل یه عابدی بود، این شنید یک جایی مردمی جمع شدن یک درخت رو میپرستن، پارچه بهش میبندن و سجده میکنن و نذر و نیازش میکنن. و شما میدونید ما هیچ چیز قابل تقدیسی جز خداوند نداریم، هیچ چیز. اینو یادت باشه، فلان گنبد و فلان کوه و فلان درخت و اون چی که شایسته تقدیسه فقط خداوند سبحانه و بس. گول این حرفا رو نخوری یه موقع. بله بعضی مکانها هست خداوند به اون نظری داره که اونجا دعا مستجاب میشه، همین، چون خیلی از این چیزا باب شده جدیدن درست میکنن. این عابده تبر رو دست گرفت گفت میرم این درخت رو از ریشه میکنم که این مردم از بت پرستی رو بردارن. تبر رو دست گرفت رفت وسط راه، شیطان رو دید، با شیطان گلاویز شد، شیطان رو کوبید زمین. شیطان گفتش که عابد تو میخوای بری اون درخت رو ریشش رو بکنی، مردم اونو نپرستن، اما بیا یه کار دیگه کنیم، یه معامله ای کنیم با هم. گفت بگو. گفت من شبی دو تا پول میذارم زیر متکای تو، تو یه دون از این پولا رو صدقه بده به فقرا، یه دونه پولشم خرج خودت کن که نخوای بری کار کنی، عبادت کن. این دید خب بد نیست دیگه، سر کار نمیرم و دائما ذکر و عبادت و اینا، از اون یه پول دیگه هم دستم میاد، تازه به فقرام کمک میکنم، اون درختم که به من ربطی نداره اصلا. گفت باشه، جدا شد از شیطان، اومد خونه، شب خوابید به این امید که صبح پول زیر سرش. شیطانم کذوبه دیگه، بسیار دروغگوه، وعده هاش همه دروغه. صبح بلند شد زیر متکا، دید پول نیست. گفت ای شیطان کذاب، تبر رو برداشت، گفت میرم این دفعه درختو میکنم از بیخ. تو راه که میرفت شیطانو دید، با هم گلاویز شدن، این دفعه شیطان اینو زد زمین. گفتش که شیطان دفعه قبل من تو رو زدم زمین، چرا این بار تو منو زدی زمین؟ گفت برای اینکه دفعه قبل تو خالصاً لله میرفتی درخت رو بکنی، لذا بر من غالب شدی، ولی این بار کارت نفسانی شد، یه مقدارش به خاطر این بود که من پول بهت ندادم، نفس قاطی شد تو نیتت، لذا من برات غلبه کردم، من برات غلبه کردم. انسان گاهی وقت فکر میکنه واقعا برای خدا داره میره، اما میبینه ته دلش، یعنی وقتی که بکاود پیش استادی قرار بگیره بهش بگه تو این نیتت برای اینه، اصل نیتت، که خودش هم گاهی نمیبینه اصلا. اون زاهد فکر میکرد واقعا داره میره درخت رو بکنه، اما شیطان گفت تو یه مقدار از ناراحتیت به خاطر اون پولی بود که بهت نداده بودم، همش برا خدا نبود. اونجاهایی که همش برا خدا نیست شیطان غلبه میکنه. شما در داستان حضرت آدم که شیطان گولش زد از بهش بیرونش کرد دقت کنید، کجا تونست بر آدم غلبه کنه؟ کجا تونست؟ اونجایی که آدم رو به طمع انداخت، آدم رو به طمع انداخت، یعنی نیتی آمد جز فرمان الهی تو دلش، گفت میخوای راه نمایید کنم به شجرت الخلد، یعنی درخت جاویدانگی، که بعضی میگن این شجره وجود داره، این گیاه یه گیاهیه کسی اونو بخوره جاوید میشه، که شیطان گفت میخوای راه نمایید کنم به این و این یکی از چیزهایی که خیلی ها رو آمال و آرزوی خیلی هاست دیگه، که به عمر جاوید دست پیدا کنن. چون آدم اونجا رو دوست داشت، اون بهشتی که درش بود، گفت میخوای اینجا سلطنت دائمی پیدا کنی، از این شجره بخور. چون خداوند گفت بود نخور از این، اگر این امر الهی رو انجام میداد همونجا میمون تو بهشت. اینجا طمع افتاد که اینجا در این جوار قرب الهی بمونم، لذا شیطان برش غلبه کرد. یعنی اونجایی که نفس میاد وسط، شیطان غلبه میکنه. حالا چجوری نفس نیاد وسط؟ میگه عقل تو باید قوی کنی. العقل قطاع ستیر، پرده زخیمیه، روی احساساتت میفته، روی نفست میفته. حدیث عنوان بصری یک بار طی چند جلسه شبهای جمعه اونو با عزیزان بحث کرده ایم، نواراش هم ضبط شده هست، که یک دستور سیر و سلوکیه که امام صادق داده علیه السلام. اون حدیث رو شما نگاه کنید میبینید سراپاش عقله، سراپای اون حدیث عقله. یعنی راههایی رو امام نشون میده که عقلت رو بر خودت حاکم کنی. ببینی عقل چی میگه. خب فرمود العقل قطاع ستیر و الفضل جمال ظاهر. فضل، خود فضل اصل لغت به معنی زیادیه. مثلا میگیم فضله، فضله یعنی اون چیزی که زیادی از حیوان یا انسان خارج میشه. فضل یعنی زیادی. حالا انسان وقتی زیادتر از دیگران کمالاتی رو داره، اینا رو میگن فضائل، فضل. شما وقتی زیادتر از حقوق شرعی خودت پول میدی به فقیر، اینو میگن فضل. اون کمالاتی که انسان بیشتر از اندازه معین به خرج میده میگن فضائل. فضائل یعنی زیادی ها، زیادی هایی در بعد کمال رو میگن. خب پس فضل شامل سخاوت، بخشش، کمک کردن به دیگران، شامل همه اینها میشه. میفرماد الفضل و جمال ظاهر. فضل زیبایی که هویداست، چون همه میبینن اون بخشش تو رو، عفو تو رو، سخاوت تو رو، کمک کردن به دیگران، صله اتصال بین دوستان برقرار کردن، مشکلات دیگران رو برطرف کردن. اینا زیبایی هایی که ظاهره، هویداست. ولی عقل چیه؟ عقل پوشیده است، دیده نمیشه. اونی که از انسان دیده میشه اون فضله، اون کرمی که نسبت به دیگران انجام میده. خب فستر خلل خلقی که به فضلک، میگه بپوشان به وسیله فضل کمبودهای خلقت رو. خلق یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی خوشگل نیستی تو، خیلی قد و قامت زیبا و رشیدی نداری، خب اما میتونی یه کاری کنی اینا دیده نشه اصلا. چی کار کنی؟ اهل فضل باش، اهل معرفت باش، اهل بخشش و مردانگی باش. وقتی مرد باشی، مروت داشته باشی، کسی دیگه نمیگه آقا قیافش چجوریه. حاتم طائی رو هیچ کس نمیپرسه آقا حاتم طایی دماغش چجوریه، قد و قامتش چجوری بود، چون میپوشونه اونا رو. طرف زشته خب، اما به خاطر فضلی که داره زشتیش پوشیده میشه. شعری هست، شعرشو فراموش کردم، مضمونش اینه، میگه یک زن زشت، زن زشت با وفا به از صد تا زن زیبایی که بی وفا باشه. زشت باشه اما مؤدب باشه، فضل دیگه، با معرفت، با اون زشتی رو میپوشونه، چون فضل زیبایی ظاهریه. آیت الله بهجت یه پیرمرد 80-90 ساله بود، قد و قامت کوتاه، ریز پیزه، ریز نقش، نه قد و قامت زیبا و بلندی داشت، نه چهره مثلا چجور مردم سر و دست میشکستن ایشونو ببینن، نگاهشون بیفته به صورت ایشون، لحظه ای میگفت از لای در فقط نگاه کنم ایشونو. به خاطر چیه؟ به خاطر اون فضله که اون میگه زشتی های و کمبود های خلق تو رو میپوشونه، کمبود های خلقت تو رو پر میکنه جاشو. پس اگر میخوای در میان مردم زیبا باشی، اهل فضل باش، اهل کرم باش، خیرت به دیگران برسه نه شرت. اونجوری یه ماسکی میشه که میکشی رو خودت، یه ماسکی میشه که میکشی به روی خودت، خودتو زیبا میکنی. زن، حالا در مورد خانوم ها بگیم چون خانوم ها خیلی رو زیباییشون حساسیت دارن، بیشترین زیبایی زن اخلاق زنه، بیشترین زیبایی. شما زیباترین زن وقتی بد اخلاق باشه، طرف یه سال زندگی کنه باش خسته میشه وقتی بد اخلاق بود. اما نه، زیبایی نداره اما مؤدبه، مطیع همسرشه، همسرش دلبسته میشه به این، چون زیبایی های فضائلی داره، زیبایی های فضائلی داره. اینو یه بار عرض کردیم، تو زندگی این خیلی نکته مهمیه، عاشق شدن مهم نیست، عاشق موندن مهمه. خیلی دختر پسرا تو خیابون همدیگر رو میبینن عاشق میشن، اما اون کسی که با عشق زندگی میکنه، حالا چجوری میشه با عشق زندگی کرد؟ این به دست خانومه، این فقط به دست زنه که شوهرش رو عاشق خودش کنه. چجوری میشه شوهر رو عاشق کرد؟ مرد یک نقطه حساس داره که اون با اون نقطه حساس زن میتونه برش غلبه کنه. خیلی عجیبه این مسئله. چون حالا خارج از این مقدار بحثه، نمیخوایم اینو خیلی باز کنیم، مختصر فقط عرض میکنم، برای اینکه زن به مرد غلبه کنه باید اطاعت کنه از مرد. زن وقتی از مرد اطاعت میکنه، مرد برده او میشه. خیلی عجیبه ها. یه داستانی رو برای من نقل کردن که فکر میکنم یه بار گفتم برای عزیزان، که شهری بود، افسانه‌ایه، خیلی خوب و خوش و خرم و اینها. یک روز پهلوانی آمد توی این شهر و ادعای شخص اول بودن کرد. هر کسی از پهلوانا میرفت به جنگ این میخورد زمین، هر کسی که میرفت به جنگ این شکست میخورد و این ادعا میکرد که این شهر مال منه. دیگه همه تسلیم شده بودن، با اینکه نمیخواستن تسلیم این بشن، تا اینکه اینا یه پیری داشتن، رفتن پیش پیرشون، گفتن چنین پهلوانی اومده و عجیب اینه که هر کسی که به جنگ این میره شکست میخوره. گفت بله، ایشون یه تلسمی همراهشه، به خاطر اون تلسمه که هر پهلوانی میره جنگ شکست میخوره و اون تلسم یه بدل داره که میتونی خونساش کنی. چجوری؟ گفت شما وقتی میرید به جنگ ایشون، این تلسم این خاصیتش اینه، وقتی شما به این فشار میارید، نیروی شما برمیگرده طرف خودت، لذا خودت خودتو میزنی زمین. برای اینکه به این تلسم غلبه کنی، باید وقتی در مقابل ایشون قرار میگیری هیچ نیروی به او وارد نکنی. اگه به این نیرو وارد نکنی، او خودش میخوره زمین. گفتن خیلی عجیبه. آمدن، یک کسی گفت من با تو میجنگم. وقتی آمدن جنگیدن، این هیچ نیروی به این پهلوان وارد نکرد، دید خودش خورد زمین. این افسانه در مورد زن و مرده. مرد اون پهلوانیه که وارد شهر زن شده، میخواد زن رو تسخیر کنه، زن هم میخواد با این بجنگه، به این غلبه کنه، اما نمیتونه. فقط موقعی که اطاعت میکنه از شوهرش، اگر زن از مرد اطاعت کنه، مرد مرید زنش میشه. این رمز پیروزیه. شما اگه همسر دائما بگه چشم آقا، هرچی شما میگید چشم، بعد شما بدونی که این فلان چیزو دلش میخواد، زیر سنگم شده براش پیدا میکنی. اما وقتی که دائما غر بزنه، نه، کی گفته؟ کی گفته تو اینجوری کنی؟ باید اینجوری کنیم. مرد که غرورش بیشتر از زنه، زیده با میسته در مقابلش. که این البته ماله این رمز، این فن به درد خانوم ها میخوره و اون زن سعادت دنیا و آخرت رو میبره، زنی که مطیع همسرش باشه. خب فرمود زشتی ها و خلل خودتو با فضائل بپوشان. فضیلت زنم اینه که مطیع همسرش باشه، خداوند در آخرت مقامی بهش میده که همگان حسرتش رو میخورن، زنی که اطاعت کنه شوهرش رو. و قاتل هوا که به عقلک، و با عقلت با هوای خودت قتال کن، جنگ کن. خدا میدونه انسان وقتی تو این جنگ پیروز میشه چه حالی بهش دست میده. امتحان کن، یه بار خیلی هوس مرغ کردی، سر سفره مرغ سوخاری و اینا آوردن و گرسنت هم هست، چون انسان موقع گرسنگی خیلی هوس میکنه، بگو نمیخورم، من نون و پنیر میخوام بخورم، و نخور. ببین چه حالتی بهت، خیلی هم سخت اون لحظه ها، اون لحظه خیلی سخته. ما جبهه که بودیم 14-15 ساله بودن، جبهه فقط خب همون غذایی که میارن دیگه، میوه و چیله و نمیدونم شیرینی و شکلات اینا که نیست دیگه. مدت مدیدی بود ما غیر از غذایی که به اون میدادن چیزی نخورده بودیم. چند تا از بچه‌ها پول جمع کردن رفتن شهر شیرینی گرفتن آوردن. اینا وقتی آوردن شیرینی رو تقسیم کردن، من ناخودآگاه به زبانم جاری شد، چون اون موقع 14 15 ساله بودیم. گفتم من میخوام با نفسم مبارزه کنم شیرینی نخورم، همین شوخی به زبون، و خیلی هم دلم میخواست بخورم چون خیلی وقت بود نخورده بودی و نخوردم. بعد از اینکه شیرینی ها تموم شد، یه مطمئن شد نفس خبری نیست، یک حالت عجیبی به من دست داد. اونجا فهمیدم مبارزه با نفس وقتی انسان غلبه میکنه بهش چی به انسان دست میده. بعد خوشم آمده بود دیگه، هر چی که میآوردن خوشم میآمد، گفتم نه نمیخورم. به هوای اون حالتی که اون دفعه اول بهم دست داد. انسان وقتی با نفس مبارزه کنه، چون یه جنگ دیگه، تو این جنگ فاتح میشه، یه فتح الهی بهش دست میده. لذا سعی کن یه مقدار سر به سر نفست بذاری، یه جایی دلش میخوای یه حرفی رو بزنه بگو، نمیگذارم بگی. دوست داره یه فیلمی رو نگاه کنه، بگو نباید نگاه کنی. دوست داره یه غذایی رو بخوره، بگو امشب این غذا رو بهت نمیدم، امشب چیز دیگه میخورم. یه مقدار سر به سر نفست بذاری، نفست مطیع میشه و انشالله تو مسیر علمی هم که هستی عقلت قوی میشه دیگه، میتونی انشالله بر هوای نفست غلبه کنی. فرمود با عقلت قتال کن با هوای نفست، که تسلم لکل موده و تظهر لکل محبه. میگه وقتی این گونه باشی محبت، یعنی وقتی با هوای خودت مقابله کنی و فضائل خودتو بروز بدی، ایثار کنی، کمک کنی، دیگران به تو عشق می‌ورزند بدون اینکه خودت بفهمی چرا. دیگران به تو عشق می‌ورزند، محبتشون نسبت به تو جلب میشه. آیه قرآن می‌فرماد ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونایی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن، خدا برای اونا یک محبتی ایجاد میکنه، یک شخصی. داستانی خیلی، حالا چون آموزنده است، نکاتی درش هست که خیلی پرفایده است، بشنوید. یه قسمتش در مورد اینه که انسان وقتی که ایمان میاره عمل صالح انجام میده، دیگران ناخودآگاه به او محبت پیدا میکنن. در مورد شیخ احمد بهاری از شاگردان جناب ملا حسین قلی همدانی، میگه کسی با ایشون همراه میشد، آدم ناشناس، چند قدم با این میرفت دلش میخواست خودشو قربانی کنه پیش پای این. ناخودآگاه محبت میفته. چرا اون کسانی که امام عصر رو میبینن نمیشناسن، اونا که نمیشناسن، ولی ناخودآگاه اون محبت میفته تو دلشون. حالا از ایشون که رأس هرمه بگی تا به پایین، که یه شخصی نقل میکنه میگه من رفتم به اصفهان، مهمان یکی از علماست ایشون که میگم ها، از علمای بزرگه که شیخ علی اکبر نهاوندی و دیگران این مطلب رو از ایشون آوردن. یکی از محدثین بزرگه میگه رفتم اصفهان، این قضیه هم شاید مال حدود مثلا 150 سال یا 200 سال پیشه، میگه وسط هفته بود، خواستم برم تخت پولاد اصفهان که میدونید یه قبرستانی که اولیاء زیادی اونجا دفنن، برم زیارت کنم. میگه اون خادم یا اون هم کسی که کارامو انجام میداد با هم راه افتادیم، وسط راه گفتم که اونجا مثلا بساط قلیون و اینام هست، چون میگه پنجشنبه جمعه دست فروشا میامدن همه چی بود اونجا. گفت نه آقا وسط هفته است، اونجا دست فروشا نیستن. گفتم اه ما ای کاش قلیونو برداشته بودیم، یه قلیونی میکشیدیم اونجا. گفت میخوای برگردیم؟ گفتم نه، زیارت مؤمنین رو نمیشه با خدا قلیون ول کنم که. میگه ما رفتیم وارد قبرستان که شدیم، میگه وارد کدوم قسمت تخت فولاد که شدم، میگه یه آقایی رو دیدم اونجا نشسته، گیسوانی داره و محاسنی داره و توجه منو جلب کرد. وقتی رفتم جلو به ایشون سلام کردم، سلام کرد، گفت تو چرا وقتی وارد شدی به اموات سلام ندادی به طبق سنت رسول الله؟ میگه گفتم که خواستم که بیام نزدیک، چون دور بودم بیام از نزدیک سلام بدم. میگه برگشت گفت نه تو اصلا ادب نداری. میگه یک محبت و یک هیبتی از این تو دلم افتاد که با اینکه خودش عالمی بود برای خودش، میگه تایید کردم ایشونو، گفت تو فلانی هستی، اسم منو گفت. یه متعجب شدم از کجا میگه. گفتم بله. گفت پدرت فلانیه؟ بله. مادرت فلانیه؟ بله. تو پدر و مادرت بچه دار نمیشدن، نیت کردن خدا پسری بهشون بده بذارن محدث بشه، طلبه بشه، و خدا تو رو به اونا داد. میگه گفتم بله آقا، چندین بار پدر و مادرم این قضیه رو برام نقل کردن. گفت خب. میگه یه تو دلم آمد که ای کاش اینجا یه قلیونی بود مثلا میکشیدیم. گفت قلیون دلت میخواد؟ تو خورجین من هست. یه خورجینایی من قدیم شاد دیده بودید، خورجینای کوچیک بود رو کولشون مینداختن. گفت تو خورجین من هست، بردار. میگه تو ذهنم گذشت که به این همراه هم که به اصطلاح کاراشو انجام میداد به او بگم که قلیون آماده کنه. گفت نه. میگه تو ذهنم که گذشت گفت نه خودت آماده کن. گفتم چشم. میگه خورجینو باز کردن دیدم یه قلیون آماده توشه، برداشتم و در آوردم گذاشتم و زغال و سرخ کردم گذاشتم و شروع کردم کشیدن، و تو این اسنا شروع کرد با من صحبت کردن. گفت میدونی اینجا تو این تخت پولاد چند نفر از انبیاء الهی دفنن؟ گفتم نه آقا من نمیدونستم. گفت دوست داری بریم زیارت کنیم ایشونو؟ گفتم بله آقا بریم. گفت قلیونتو بکش. میگه قلیونو کشیدم. گفت من چند روز آمدم اینجا ولی به خاطر مردمش، مردم این شهر، داخل شهر نشدم و الانم میخوام برم طرف گیلان مازندران، حالا شمال کشور، اونجا یه دوستی دارم به او سر بزنم. میگه من قلیونو کشیدم و زغالو خاموش کردم و گذاشتم توی خورجین. تو خورجینم نگاه کردم هیچی نیست، فقط بساط یه قلیون بود که من برداشتم گذاشتم سر جاش. میگه با هم رفتیم یه جایی رسیدیم، گفت اینجا، اینجا قبور چند نفر از انبیاء الهیه. بعد شروع کرد ایشون زیارت نامه خوندن. این خودش محدث بود، آخوند بوده. میگه من این زیارت نامه رو هیچ جا ندیده بودم نشنیده بودم با این الفاظ. میگه زیارت ولی منم تکرار کردم و برگشتیم و نشستیم و گفتش که خب من دیگه باید برم، یادگاری چیزی از من بخواه. میگه برگشتم گفتم آقا میشه علم کیمیا به من یاد بدید؟ علم کیمیا میدونی علمیه که انسان میتونه فلز رو تبدیل به طلا کنه. فرمود علم کیمیا میخوای چیکار کنی؟ تو که وضعت خوبه که. گفتم آقا میخواستم از این دربدری بیرون بیام و فلان بشم و. فرمود نه، به دردت نمیخوره علم کیمیا، تو میخوای روزی که مقدره، روزیت که بهت میرسه، تو چه علم کیمیا داشته باشی چه نداشته باشی روزیت که بهت میرسه، علم کیمیا میخوای چیکار کنی؟ گفتم نه آقا به خاطر دنیا نمیخوام، به خاطر محبت دنیا نمیخوام. خب اگه به خاطر محبت دنیا نمیخوای چی تو از امور دنیایی خواستی از من؟ چی تو از امور دنیایی از من خواستی اگه دنبال دنیا نیستی؟ میگه اصرار کردم. گفت خب اگر منو تو مسیر سهل دیدی اونجا یادت میدم. میگه میگه شرطی گذاشت که خیلی عجیب و بزرگه، نمیشه. گفتم پس آقا لااقل یه دعایی به من یاد بده که در مشکلات و گرفتاری ها و حوائج به اون دعا متوسل بشم به وسیله اون دعا. گفت باشه، دو تا دعا بهت یاد میدم، یکی مخصوص خودت و یکی برای بقیه هم خوبه که به این وسیله تو گرفتاری ها نجات پیدا کنن. گفتم خب من که کاغذ و قلم ندارم که. گفت تو خورجین هست، وردور. میگه تو خورجین رو باز کردن، قلیون خبری نیست، خودم قلیون رو گذاشته بودم. یک کاغذ هست با یک قلم. یک کاغذ و قلم رو برداشتم و یه مقدارم حالا ترسم گرفته بود شو. میگه اون دعای خودم رو که برای خودم بود گفت و نوشتم و یادداشت کردم. گفت این رو هم بنویس، به دیگران هم خواستی تعلیم بده که در گرفتاری ها به این وسیله نجات پیدا میکنن. گفت بنویس یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. میگه اینو که من نوشتم به نظرم رسید که این دعا غلطه. چرا؟ چون چهار نفر رو صدا میزنه، یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان. بعد میگه دریاب مرا، با اینکه باید میگفت دریابید مرا، نه دریاب مرا، ادرکنی یعنی دریاب، باید میگفت ادرکونی ولا تهلکونی، باید اینجوری میگفت. میگه تو ذهنم که گذشت گفت تو فکر کردی این دعا غلطه؟ نه، این دعا درسته، اما جریان از این قراره که الان امام عصر سلطان این عالمه و ایشون حق تصرف در این عالم رو داره. اگر ما امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و رسول الله رو صدا میزنیم، اینها رو شفیع میاریم پیش ایشون، از اونا میخواییم که پیش ایشون شفاعت کنن که ایشون به ما بده، ایشون عنایت کنه. و الا اون کسی که عنایت میکنه الان شخص امام عصره. به خاطر این میگه که دریاب مرا، نمیگه دریابید مرا. میگه سرم انداختم پایین، دعا رو نوشتم و سرم بلند کردم دیدم آقا نیست. این و اون خادم رو صدا کردم گفتم بیا اینجا ببینم این آقایی که اینجا بود چه شد. گفت کدوم آقا؟ گفت این آقایی که نیم ساعت نشستیم داریم با هم حرف میزنیم. گفت من کسی رو ندیدم که شما پیش شما باشه. میگه من یه مرتبه تمام وجودم داغ شد. گفتم پاشو. رفتیم خونه مرحوم کلباسی که مهمون بوده، اونم از علمای بزرگه. میگه منو که دید گفت چی شده، حالت بده، تب کردی؟ گفتم نه، ولی یه چیزی برام پیش آمده تو تخت فولاد، گور گرفتم. گفت چیه؟ گفتم داستانو تعریف کردم. گفتم من چنین شخصی دیدم، اینجوریا شد، اینجوریا شد، و این دعا رو به من تعلیم کرد. ایشون گفت عجب، مرحوم بیدابادی اونم از عرفای بزرگ بوده که تو هم تخت پولاد دفنه، ایشون این ذکر رو به من داده بود قبلا، پشت کتاب دعام نوشتم، کتاب دعا رو آورد. میگه دیدم اشتباهی نوشته، ایشون نوشته ادرکونی ولا تهلکونی. میگه اونجا پاک کرد، نوشت ادرکنی ولا تهلکنی، درستشو نوشت. که این دعا، این ذکر رو تو توسلات خیلی جواب میده. یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی، خیلی جواب میده تو توسلات، تو گرفتاری ها، تو حاجت ها، خیلی جواب میده. این چون به تجربه دارم میگم، به عرض میکنم خدمت عزیزان، چون یه موقع یه چیزهایی هست انسان شنیده که اینا خوبه و ارزش داره و کار میرسه، یه موقع خودت به تجربه دیدی. اینو قدر بدونید امشب. خب یا ابا عبدالله، ایام اسارت آل الله، امتی المظلوم، امتی المظلوم، ای وای خیلی مصیبت اسارت آل الله سخته، خیلی سخته. چیزی میگیم، چیزی میشنوی، چیزی میگی، چیزی میشنوی، که وقتی ما رو وارد شام میخواستن کنن، بیرون دروازه ساعات گفتن وایستید، میخواییم شهر رو زینت کنیم. جارچی جار زد، مردم میگه لباس نو پوشیدن، شیپورها، بوغها، طبلها آوردن، مسیری که ما میرفتیم و آراسته کردن، پرچم ها بلند کردن. ای وای یحیای مازنی میگه 25 سال همسایه خانه علی که زینب در او زندگی میکرد بودن، تو تمام این مدت میگه من قد و بالای زینب رو ندیدم، صدای زینب رو نشنیدم. ای وای میگه وسطای صبح ما رو آوردن تو شهر شام، اینها جمع شدن دور پسرا، به اینها زل زل نگاه میکرد. ببین یه زن محجبه، اصلا نمیگیم ناموس خدا، یه زن محجبه، 4 نفر نامحرم بهش نگاه کنن، چه حاله بهش دست. یا ابا عبدالله
الله صلی الله محمد.
چشم با همه شیعانمون داره، هر جا صدا میزنن میشنویم صداشونو، هر جا که باشن در شرق و غرب عالم اونا رو میبینیم. فکر نکن الان که صدا میزنی آقا تو، آقا جواب تو نده. Oh, my.
قبل الهزل یا صاحب الزمان آجر کلا آقا تسلیت میگم آقا در مصیبت ازارت هم جال یه اسرا رو که آوردن بعضی از این دختر کوچولوها حجاب کامل نداشتن، چادرشون رو غارت کرده بودن. وقتی این شامی ها به اینا ظلمی زدن، مرحوم کاشف القطاع میگه اینا با دست و ساعد موی سرشون رو میپوشوندن، چشم نامحرم به اینا نیفته. آی حسین جای شام وقتی ما رو میچرخونده، یه سری از بالای پشت ما به ما زنگ میزده، یه سری آتیش رو سرمون میرگده. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای امام سجاد میگه یه جای آتیش ریختن به سر ما، آتیش افتاد رو عمامه من، عمامه سوخت، آتیش رسید به سرم. میگه گفتم آقا خود سرتو حرکت میدادی عمامه بیفته آتیش بیفته. کل جامعه به گردنم بسته شده، نمیدونستم سرم و حرکم بدم. آی 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 میگه صاحب ما رو آوردن دو شام، شروع کردن چرخوندن. وقتی داخل خرابه شدیم عصر گذشته بود، آی 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 وای زینب 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 اونقدر زنگ خورده خانوم زنه، اونقدر آشغال به طرفش برتاب کرده، بعضی ها توف میداخده، بعضی ها فوش میداده. عشق تا آخر آبزوی کوچه و بازار گجی. آی 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 آی
در به در عشق حسین فقط خانوم زینب در به در عشق حسین
ابداً ما بغيتو وبغيان